ارادتمند تک تک شما هستیم. لحظاتتون پر از خیر و عافیت و سلامت و دقایق زندگیتون به رنگ آرامش. خدا حافظ. به همان صداقتی که سلام کردیم.
گفتگوی اجتماعی
واکاوی علل گرایش به مواد مخدر و شکل‌گیری پدیده اعتیاد. این موضوع از جنبه‌های مختلف قابل بررسی است. مواردی چون مشکلات فردی در ابعاد و جنبه‌های زندگی شخصی و خانوادگی و نیز ناکامی‌ها، موانع چالش‌ها و محدودیت‌های اجتماعی، عدم دریافت حمایت‌های اجتماعی، عاطفی و روانی و ضعف و ناتوانی در رویارویی با مشکلات و حل مسائل، مشکلات و نارسایی‌های اقتصادی و سطح درآمد ناکافی ناشی از بیکاری و نابرابری. دستگاه‌های متولی کدام هستند؟ چه سیاست‌ها و راهبردها و برنامه‌هایی را مد نظر دارند؟ میزان اثربخشی اقدامات آنها چگونه بوده است؟ آیا این معطوف به فرایند است یا نتیجه؟ با نام و یاد خداوند متعال، با برنامه گفتگوی اجتماعی همراه با شما شنوندگان ارجمند و فرهیخته رادیو گفتگو هستیم. در این برنامه تلاش داریم به موضوع گرایش به مواد مخدر و پدیده اعتیاد بپردازیم. در این برنامه جناب آقای مهندس نصرالله امیری، مدیر محترم خدمات اجتماعی شهرداری منطقه 7 و همچنین سرکار خانم دکتر پریچهر شاهسوند، استاد محترم دانشگاه و جامعه شناس، رئیس هیئت مدیره شبکه رشد فراگیر و توسعه پایدار، مهمانان ما هستند که موضوع مورد نظر رو با اونها به بحث و بررسی خواهیم گذاشت. سرکار خانم دکتر شاهسوند اعتقاد دارند به مبارزه با مواد مخدر و پیشگیری از اون که در قالب یک تحول عمیق در جریان‌های مربوط به قوانین و عملکرد نیاز هستش که صورت بگیره. همچنین با توجه به اینکه ما با یک سازمان یافتگی در مافیای مواد مخدر در عرصه جهانی مواجه هستیم، اقداماتی همچون مباحث فرهنگی و آموزشی مهم هستش که مد نظر قرار بگیره. در ادامه در خصوص چگونگی این اقدامات و کاربست اونها با ایشان گفتگو خواهیم داشت. همچنین جناب آقای مهندس امیری اعتقاد دارند که مهمترین شیوه مبارزه با مواد مخدر و قاطعان عمل کردن در این راه آموزش و اطلاع رسانی و اقدامات جایگزین هستش که از قبل اقدامات تفریحی و همچنین مراکز ورزشی ایشون نام میبرن که مد نظر هستش و همچنین استفاده از تجربیات دیگر کشورها که میتونه راهگشا باشه برای ما. در خصوص این موضوع و موضوعات دیگر با ایشون گفتگو خواهیم کرد. سرکار خانم دکتر شاهسوند، موضوع گرایش به مواد مخدر از جنبه‌های جامعه شناختی و همچنین روانشناختی قابل بررسی هست. موضوعی است که در واقع حتی حقوقدانان هم به این موضوع اهتمام دارند و اقدامات متعددی در سال‌های گذشته در مجامع مختلف هم از نهادهای دولتی و هم نهادهای مدنی در دستور کار بوده، اقداماتی صورت گرفته، ولی همچنان ما می‌بینیم که این موضوع دامنگیر جامعه هست و با تغییر و تحولات این پدیده هم شکل و شمایل جدیدتری به خودش میگیره. میبینیم که محصولات جدیدی در قالب مواد مخدر و محرک ها در جامعه در واقع پدیدار میشن و استفاده و اونها هم در واقع به نحوی رو به گسترش هستش. این موضوع رو چگونه تحلیل میکنید؟ اساساً پدیده اعتیاد از لحاظ یک در واقع حالت اجتماعی، یک نرمی که وجود داره و استقبالی که از اون میشه، به چه شکل در واقع قابل بحث و بررسی و تبیین هست؟
به نام خدا، با تبریک به مراسم دهه فجر، امیدوارم که ملت شریف ایران همیشه شاد باشند و معضلات کشورشون روز به روز کمتر بشه
انشاءالله.
آنچه که شما فرمودید کاملا دقیق و درسته. اعتیاد زمینه ساز بسیاری از آسیب هایی است که در یک جامعه وجود میاد. تعریفی سازمان ملل از اعتیاد هستن کرده که خب الان اکثرا رفرنس ناقا آخرین تعریفی که شده چیه؟ سازمان ملل چی میگه؟ سازمان ملل اعتیاد به مواد مخدر را اینطور تعریف میکنه: میگه مسمومیت تدریجی یا حادی که به علت استعمال مداوم هر دارو اعم از طبیعی یا ترکیبی ایجاد می شود که به جامعه و فرد و اون شما ضرر می زن. پس بنابراین از دیدگاه جامعه جهانی هم با تعریفی که شما می بینیم که نفی می کنن مواد مخدر رو، ولی آیا کسی که معتاد به مواد مخدر می شود، سالها بحثش این بود که معتاد قاصر است یا مقصر.
بعده
بعضیا بحث‌های اجتماعی رو، بحث‌های اقتصادی رو، بعضیا بحث‌های روانی رو. به عقیده من پدیده اعتیاد و کسی که معتاد می شود مجموعه از همین است. یعنی ببینید، از نظر ژنتیکی باید این ژن در من وجود داشته باشد و این تمایل برای من باشد که در اون محیط که میرم خوشم بیاد. مثلا ببینید، یکی در تنهایی اصلا سیگار نمیکشه، ولی وقتی بعضی از افراد سیگاری که میکشه، حالا تو هم یه بکش، اون تمایل ایجاد میشه. خب این بحث ژنتیکی در بعضیا بسیار حاده. من یادم 10-15 سال پیش میگفتن در مسکو، اون زمان شاید بیشتر از 20 سال پیش، 7 میلیون تومان میگیرن یک اون روی قسمتی از مغز، اون قسمت رو فریز میکنن و این فرد رو از اعتیاد نجات میدن و خیلی بحث ژنتیک بود.
بله، سپاسگزارم از سرکارالی. جناب مهندس، موضوع گرایش به مواد مخدر همونطور که خانم دکتر فرمودن از جنبه های ابتلا قابل توجه هست، هم جنبه های ژنتیکی، هم جنبه های روانی، اجتماعی، اقتصادی، و نمیشه این نسخه واحدی برای اون تجویز کرد. با توجه به اقدامات سیاستی و مدیریتی که در کشور صورت میگیره، ما میبینیم که خب دستورالعمل ها و برنامه های متعددی مد نظر هستش که یک راهبردی که در واقع مختزی باشه، یعنی مجموعه اقدامات در قالب سنت های مختلفی تنظیم میشه. منتها این میاد در سطح جامعه و محلات و نحوی میشه گفتش که جز میشه و خرد میشه در جامعه. سوال این طور مطرح میشه که در واقع تا چه اندازه این برنامه ها تونسته مثمر ثمر باشه، در واقع نتیجه بخش باشه؟ آیا ما فقط خودمون رو معطوف کردیم به اقداماتی، یه سری فرایندها، یه سری مجموعه اقدامات و فعالیت‌ها، یا نه واقعا اقداماتی که داره در حال حاضر صورت میگیره مؤثر هست و در نهادهای اجتماعی و سطح محلات و بافت جامعه قابل تشخیص و مشاهده است؟ چگونه اینو شما تحلیل میکنید با توجه به اینکه در این زمینه هم مسئولیت دارید؟
به نام خدا، عرض ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی خانم دکتر شاهزادان و همه شنوندگان خوبتون در برنامه گفتگو. خانم دکتر خیلی قشنگ توضیح دادن بحث اعتیاد رو که بزرگتر معضل جامعه بشری امروز ماست و در واقع میشه بگه یه هیولای وحشتناکی است که همیشه در انتظار جوانان و خانواده است. حالا البته من میگم جوانان، اعتیاد فقط مختص جوانها نیست، ولی جوانها بیشتر در معرض خطر هستن. حالا من صحبت‌های خانم دکتر رو یه مقدار تکمیل‌تر کنم، بعد جواب حضرت عالی رو بدم خدمتون و سریع بگذرم. ببینین، علل اعتیاد مخصوصاً در قشر جوان شاید حس کنجکاوی باشه، کسب لذت باشه، تسکین درد باشه، شوخی و خنده باشه، هیجان طلبی باشه و احساس بزرگ بودن و بزرگی در اون شخص باشه. اما عوامل اصلی رو هنوز کسی نتونسته بگه که آقا فقط مختص این قضایاست یا مثلا عوامل خانوادگی یا عوامل اجتماعی. اینا همه یه به اصطلاح ترکیبی از هم هستن. عوامل خانوادگی همونطوری خانم دکتر فرمودن فقط فقر نیست که اعتیاد به وجود میاره، در خیلی از خانواده های برخوردار و مرفه ما شاید بیشتر شاهد این قضیه باشیم. محبت های زیاد، محبت های بیجا میتونه به اصطلاح این عامل مهمی باشه در اعتیاد. درگیری بین والدین، تبعیض بین فرزندان و و خیلی از مشکلات دیگه از جمله طلاق میتونه به هر حال عاملی باشه برای اعتیاد جوانان ما در خانواده. عوامل اجتماعی را هم که همونطور خانم دکتر فرمودن من تکمیل میکنم خدمتشون. یکی از مهمترین قسمتاش که من خیلی اذیت میکنه و در جامعه امروزی ما خیلی زیاد است، دسترسی آسان به مواد مخدره. این خیلی اذیت میکنه و بیکاری دومین عامل هست تو جامعه ما. خدمت شما که عرض کنم و این عدم برابری به اصطلاح بین طبقات و عوامل اقتصادی و اجتماعی، حاشیه نشینی، محل سکونت و گروه هایی که معمولا جوان ها برای خودشون درست میکنن و اون دوستانی که اطرافشون هستن، اینا میتونه عوامل خیلی مهمی در بحث اعتیاد باشه که این به هر حال میطلبه که تمام سازمان ها، وزارت خونه ها یه اراده قوی پشت این قضیه باشه و این مسئله رو به اسلام ما بتونیم کنترل کنیم. حالا اگر بخواین من در رابطه با پیشگیری هم یه توضیح بدم خدمتون.
بله اگر نکته به خصوصی هست بفهمید. اقداماتی که حالا بیشتر، حالا من اگر اینو بتونم هدایت بکنم سوال رو، این هستش که خب میفهمید شما بحث سهولت دسترسی و توزیع، خب این خودش خیلی نکته مهمی هست و دستگاه متولی اگر بتونن به نحوی این منافذی که دسترس پذیری رو مقدور میکنه خصوصا در محلات، اینها شناسایی بشه، حذف بشه، یا نحوه ها یه توضیحی که در واقع دگرگونی پیدا میکنه، اینها خب یک جنبش های مستلزم شناسایی و در واقع مقابله است. مهمتر از این هستش که در واقع افراد بتونن قابلیت پیشگیری و در واقع یعنی خودداری از مصرف رو در واقع دستور کار قرار بدن. در این خصوص نظر شما رو میشنویم. بله
خدمت شما که عرض کنم، ببینید واقعا کنترل تهیه و توزیع اگر ما واقعا بتونیم تو این قضیه ورود بکنیم و ورود جدی بکنیم، شاید بتونیم 50% از این آسیب رو کم بکنیم. شما دقت بفرمایید، ما در همین کشورهای حوزه خلیج فارس گاهن ما تو سایت های خودمون، تو اخبار خودمون شنیدیم که یک فرض کن هموطن ما گاهن اشتباهن یک استامینوفن کدوین حتی با خودشون بردن تا چه رسد که به مواد مخدر مثل تریاک. اینا وقتی میخوان وارد اون کشور بشن با جریمه های خیلی سنگین، زندان به اصطلاح باهاشون برخورد میشه. ولی متاسفانه من نمیدونم چرا توی کشور ما این اعمال نمیشه.
بله.
و اگر میشه با اون شدت نیست. الان من فکر میکنم تو کشورهای حوزه خلیج فارس اینا خیلی موفق تر از ما عمل کردن، چون اومدن یه مقدار تهیه و توزیع رو برای شدت مجازات بیشتری رو در نظر گرفتن. ما اگه زمانی بخوایم به اصطلاح واقعا پیشگیری بکنیم و کمک بشه انشالله به جامعهمون، باید یک مبارزه قاطع و محکمی داشته باشیم، اول با قاچاقچی‌های مواد مخدر و تهیه و توزیعشون در سطح شهر و محلات.
بله.
که این یه انگیزه ملی میخواد، هم نیروهای امنیتی هم نیروهای نظامی و همه سازمان‌ها دست به دست هم بدن.
یک همگرایی ایجاد بشه.
بله ایجاد بشه.
سپاسگزارم از حضرت عالی. ارتباط تلفنی داریم با جناب آقای دکتر محمد باقر صابری ظفرقندی، مدیر محترم گروه اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی ایران. سلام عرض میکنم جناب آقای دکتر. موضوع اعتیاد یکی از موضوعات مبتلا به جامعه ما هست که در واقع اقدامات متعدد و در واقع پیوسته ای از جانب دستگاه ها و نهادهای مختلف در حال اجرا هستش، اما علارغم اقداماتی که در حال صورتگیری هست، مشاهده میشه که افزایش گرایش به این موضوع رو به رشد هستش. خب این در واقع مستلزم یک سری اقداماتی هستش که مورد توجه قرار بگیره، از جمله اون در واقع تعریف و ترسیم یک نقشه خلقی جامعه که در واقع مقدور بشه زمینه های ابتلا به این پدیده قابل شناسایی باشه و پایش بشه و اقدامات مقتضی در دستور کار قرار بگیره. در این خصوص دیدگاه شما چه هستش و چه اقداماتی رو پیشنهاد میدید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما عرض سلام دارم و هم خدمت مهمانان گرامی. چون فقط به چند موضوع در حوزه اعتیاد توی ایران به عنوان کسی که خب سالها هم تو حوزه تقریبا سیاستگذاری و اجرا دستی بر آتش داشتم، چند نکته رو عرض بکنم.
بله.
اول این که اعتیاد مختص کشور ما نیست. این خیلی بده که مخصوصا به نوعی القا بشه تو جامعه که ظاهرا توی دنیا یه کشوری به نام ایران وجود داره که داره گلاویز با اعتیاد و دست و پنجه. هرچند تکرار میکنم هرچند کشور ما به دلیل بافت فرهنگی و مذهبی و آموزه های دینیش حتی یک معتاد هم زیاده براش، اینی که ما باید بریم به اون سمتی که اعتیاد رو به حداقل برسونیم بی‌پسندیده است و همه باید انجام بدیم، ولی وضعیت اعتیاد در کشور ما تقریبا در میانه در مقایسه با کل کشورهای جهان. این یه نکته. نکته بعد این که چون الان شنیدم که یه مقایسه ای ما میکنیم خودمون رو با کشورهای عربی، اولا چون کشورهای عربی اعتیاد وجود داره، اینی که اونها میان اعتیاد رو مخفی میکنن و گزارش نمیدن توی سازمانهای بین المللی، جز کشورهایی هستن که بلک لیستن، اصطلاحاً تو لیست سیاهن، یعنی آماراشون اعتبار نداره، این به این معناست که اعتیاد وجود داره اونا گزارش نمیکنن. بله تو کشور ما هم اگر از کسی از مبادی قانونی وارد بشه، مواد مخدر داشته باشه، میگیرن مجازات میکنن، زندان هامون هم پر به اصطلاح مواد مخدریه. بالای 50% زندانیان ما جرمشون مرتبط با مواد مخدره، ضمن این که در کشور ما متاسفانه بیش از ظرفیت اسمی زندان ها ما زندانی داریم. بنابراین این مشکل مال همه کشور هاست و اون به اصطلاح ظاهرسازیه که بعضی از کشورها میکنن اصلا درست نیست. البته نوع مصرف مواد هم تو کشورهای مختلف نسبت به ایران به اصطلاح متفاوته.
بله.
جمهوری اسلامی و حتی قبل از انقلاب، من اعتقادم نشون بر اساس مطالعه دارم میگم، در مواجهه با توزیع مواد مخدر همیشه هزینه پرداخت کرده. یعنی کشور ما در رأس کشورهای، این از منظر UNODC دارم میگم، چیز بین المللی،
بله،
اون مرکز به اصطلاح مقابله با مواد مخدر سازمان ملل، ایران همیشه در جزو کشورهای پیش قراول و پیش رو در مبارزه با مواد مخدر بوده. هزینه های مادی و معنوی که ما بابت این داریم کم نبوده، ولی به هر حال اعتیاد هم قابل انکار نیست. یه خطای دیگه ای که ما تو حوزه پیشگیری میکنیم اینه که میاییم اعتیاد رو به اصطلاح طبی سازش میکنیم، مدل طب رو در اعتیاد میگیم. مثلا توی طب یه ویروسی وجود داره، ما میام شناسایی کنیم، یه واکسنی میزنیم، بعد خوب میشه. اعتیاد خیلی پیچیده است. من متاسفانه باید بگم تو کشور ما عواملی که توی کشورهای دیگه به عنوان علل اعتیاد شمرده میشه ممکنه تو ایران نباشه. ببینید تو کشور ما وضعیت اقتصادی و فقر عامل اصلی گرایش به مواد مخدره، هم فروش و خرید و فروشش و هم مصرفش. شما اون تمام تلاش هایی که دستگاه های اجرایی تو کشور ما دارن انجام میدن و متاسفانه گاهی وقتا دستگاه ها متمرکز به یک اقدام اجرایی میشن و اونو خیلی بزرگ میدن، مثل جمع آوری معتادان، یا اخیراً دوباره بعد از سالها تکرار میشنوم که مسئولین عالی رتبه به اصطلاح حوزه مواد مخدر میان میفرمایند که ما باید کشور رو از لوس وجود معتادان پاکسازی کنیم. ببینید ما مثل یک رودخانه میمونه که پایین رودخونه وایستادیم، افرادی که توی آب افتادن رو میریم دونه دونه نجاتشون میدیم، هر یه نفری که میکشیم بیرون دو نفر دیگه جاش میفتن، چون اون سرمنشه دارن افراد رو میندازن توی آب. ما اون سرمنشه ما بحث اقتصادیه، ما اصلا نمیتوانیم موضوع معیشت مردم، اقتصاد و درآمد مردم، شغل مردم رو از اعتیاد جدا کنیم.
جناب دکتر، آیا پژوهش‌های مشخصی در این زمینه که سبب شناسی داشته باشه نسبت به پدیداری اعتیاد یا عوامل بروز اون از جمله عامل اقتصاد و بیکاری صورت گرفته که قابل استناد و بیان باشه؟
بله، عرض من مبتنی بر چیزایی نیست که خودم دارم از خودم در میارم، این مجموعه اینهایی که عرض کردم بر اساس مطالعاته. توی کشورهای دیگه مثل کشورهای اروپایی که وضعیت اقتصادی پایدارتره، نوسانات اقتصادی کمتره، خط فقر تعریف شده است، افراد فقیر و بیخانمان محدودترن، نوع اعتیاد و آسیبهای ناشی از اعتیاد هم کمتر از ماست. ممکنه از نظر تعداد و شیوع برابر باشیم ما. مشکل ما تو ایران اینه که ما از نظر شیوع خیلی با کشورهای دیگه ممکنه تفاوت نداشته باشیم، یعنی تعداد افرادی که مبتلان، ولی الگوی مصرف ما الگوی مصرف بدیه، برای اینکه اغلب مصرف کننده ها قاچاقچی هم هستن. چرا؟ برای اینکه باید هزینه موادشون رو در بیارن، بیکارن، درآمدی ندارن، میرن تو حیطه مواد مخدر، وقتی که بالای 50% جرایم ما مرتبط با مواد مخدره، بالای 40% زندانیان ما جرمشون مواد مخدریه، بالای 70% زندانیان ما معتادن، یعنی این که اول و آخر داستان ما فقر و بیکاریه و وضعیت اقتصادیه. باید تمرکز کنیم روی این. میلیاردها پول ما هزینه کردیم برای جمع‌آوری معتادان، سالها این کار رو تجربه کردیم، هیچ اتفاقی نیفتاد، چون سرمنشأ سر جاش هست. متاسفانه گاهی افرادم میان به اسم بحث‌های علمی، جسارت به مهمانان نمی کنم، من بحثم جای دیگه است و بعضی از سازمان‌ها. وقتی که یک به اصطلاح چانه زنی میکنن و یه پولی دستشون میاد، خیلی راحت میان تو بحث جمع‌آوری و اینکه اینها رو تو یک جایی ببرن حتی به اسم درمان. این کارها رو دارن تکرار میکنن، در حالی که این هزینه ها رو میشود جاهای دیگه‌ای که عمدتا پیشگیری است. پیشگیری هم که میگیم این نه اینکه صدا و سیما بیاد برنامه تلویزیونی اعتیاد بذاره، اینو ارزش نداره. من اینا رو بر اساس مطالعه دارم میگم. اینی که میان توی مدارس گاهی وقتا اطلاع رسانی میکنن به اسم اطلاع رسانی، اینا کمترین ارزش رو داره. بروشور چاپ میکنن، سمینار میذارن، اینا فقط هزینه ها رو داره میبله. ما
چه کارهایی میشه کرد؟ پیشنهاد شما چیه مشخصا به عنوان یک متخصص؟
مشخصا که تو آموزش پرورش باید مشاوره بذاریم.
بله،
ما باید مشاورانی آموزش دیده توی مدارس بذاریم که افراد پرخطر و در معرض خطر رو شناسایی کنند، مداخله به موقع انجام بدن، وقتی تشخیص دادن به مراکزی که تعریف شده از ارجاع بدن. این هم هزینه کمی میبره و هم کاربرده. ولی ما این هزینه رو به جای اینکه بیایم این کارو بکنیم، میایم سمینار میذاریم، میایم بروشور پخش میکنیم، میایم سخنرانی تو مدرسه میذاریم. اینا خیلی کاربرد نداره، نه تو ایران، تو جاهای دیگه هم به همین شکل. دوم، تو بحث اینه که از خود معتادا، از خانواده‌هاشون سوال کنیم چرا رفتی معتاد شدی، چرا به مواد مخدر گرش پیدا کردی. بالاخره باید به صورت یک همت جمعی همه تلاش کنن که وضع درآمد و حداقل‌های زندگی مردم رو تامین بکنن. اینا خیلی‌هاشون به دلیل فقر، هم توی خودفروشی خانم‌ها این داستان رو ما داریم، هم تو بحث اعتیاد این رو داریم. این موضوع تو کشور ما متأسفانه با کشورهای دیگه متفاوته و ما داریم بیشتر آسیب می‌بینیم. اینها چیزاییه که به نظر من باید بهش پرداخت. مدارس ما به جای اینکه محل پرورش و بعد آموزش باشد، شده است آموزش و محفوظات. من به وزارت آموزش پرورش می‌شدم، به وزارت آموزش و محفوظات.
بله.
بچگی از ابتدایی دارن برای کنکور اینها رو تربیت می‌کنن. نه برنامه مهارت زندگی دارن، نه برنامه‌های ورزشی دارن، نه برنامه‌های همین مشاوره‌هایی که شناسایی بکنن بچه‌های پرخطر و خانواده‌های پرخطر و مددکاری. حتی مددکاری‌های ما باید هدفمند باشه.
بله.
مددکاری هم این نیست که مثلا کمیته امداد امام خمینی یا سازمان بهزیستی بیاد پول توزیع کنه بین مردم. اینه که به صورت هدفمند خانواده‌های آسیب پذیر و در معرض آسیب رو شناسایی کنه و به اونها یارانه مستقیم بده.
بله.
به هدفمند یارانه بده.
بله.
ببین، اینها چیزهاییه که من بسیار ناقص می‌بینم تو فرایند اجرایی کشورمون.
نیاز هستش که در واقع یک بازنگری صورت بگیره، اقدامات هدفمند و ساماندهی و سازماندهی شده باشه.
بله. یکم این که این دستگاه‌های متولی باید پاسخگو باشن. اغلبشون از زیر بار مسئولیت فرار می‌کنن و پاسخگو هم نیستن.
بله.
وزارت بهداشت به طور مشخص باید مسئول درمان کشور، باید 0% درمان اعتیاد پاسخگو باشه. نیست.
بله.
نه تنها نیست، حتی سیستم‌های نظارتی هم از او بازخواست نمی‌کنن. سازمان بهزیستی، کمیته امداد، چون نهادهای حمایتی هم راجع به خانواده‌ها و افرادی که درمان شدن و پوشش‌هاشون، باید پاسخگو باشن. اصلا باید پولاشون رو اینجاها هزینه کنن. قرار نیست که مثلا بهزیستی بیاد پژوهش تر بکنه و نمی‌دونم مطالعه بکنه، که اون قرار خدمت بده به افراد مستمند. همه جاها عوض شده. یهو می‌بینیم که 30 تا 100 تا مقاله از نهادی مثل سازمان بهزیستی میاد، بعد دانشگاه رفته داره کلینیک داری میکنه.
بله.
از ما گرفتید یا نه؟
بله، مشخصه. بله.
یا ستاد مواد مخدر. ستاد باید ستاد باشه، نقش ستادی داشته باشه. شده یک سازمان، خودش گاهی وقتا ورود پیدا میکنه به یه کارهای
بله. نکات مهمی فرمایشمون این نکات قابل توجه هست. آقای دکتر اجازه بفرمایید خانم دکتر شاستوند به عنوان جامعه شناس دیدگاهشون رو مطرح بکنن و در واقع شاهد این باشیم که در واقع جناب عالی هم پاسخگو باشید به این موضوع تا بشه به نتیجه مشخص.
سلام عرض کردم جناب آقای دکتر.
بسیار
ممنونم.
بسیار خوشحال شدم از فرمایشات بسیار دقیق و شجاعانه ای که فرمودید. همونطور که شما فرمودید یک مقدار ما جابجایی میبینیم، هر کس سر جای خودش نیست و این موزل رو ما روز به روز زیادتر میبینیم. من اتفاقا خودم روی این مسئله آقای دکتر خیلی سال کار کردم، حتی رفتم زندان از نزدیک دیدم و همین الانم هم رو قسمت عزیزیه، یه حاشیه‌ای است در منطقه شهر قدس قلعه حسن خان سابق. آنچه که شما فرمودید بحث بیکاری میکشه به طرف اعتیاد، این درسته، ولی من یک مقدار آقای دکتر با اون میزانی که شما فرمودید ما واقعا با جهان میتونیم تقریبا مساوی باشیم، من یه مقداری اختلاف نظر دارم، میبخشید، شاید نوع اعتیاد اونها به گونه دیگری باشه، ولی اعتیاد حتی اون چند سال پیش اومدن، من چون از زمانی که آقای زرگر بودن اینا یه خورده به عنوان کسی که روی بحث‌های اعتیاد کار میکرد، من با سازمان مبارزه با مواد مخدر همکاری داشتم و دقیقا فرمایش شما رو تایید میکنم که ستاد باید روش خودش رو تغییر بده و بحث آموزشی که شما فرمودید بسیار بده، یعنی در حقیقت ما اون مهارت آموزی لازم به بچه‌مون که بتواند بگوید نه، یعنی ببین نگفتن ما بچه‌مون یاد ندادیم، فکر میکنیم که اگر بگه نه خیلی بده. استراتژی‌های خانواده‌گرایی که داشته باشیم، برنامه‌های منظم داشته باشیم، ولی یک چیزی از آقای دکتر، متاسفانه ما در خانواده‌های ثروتمند هم بحث اعتیادو به گونه دیگه، من از یکی از همین پرسشگری خودم معتقدم تو محل بس باشم، پرسیدم گفتم که مواد مخدر، گفت خانم همه چی پیدا میشه از مواد مخدر، البته فقیرانه، دقیقا این کلمه، نه لاکچری مثل شمال شهر. ببینید آقای دکتر، بحث این که کوکائین که چقدر ارزششه، اون بدبخت الان بحث مواد صنعتیه و بدترین نوعی که هست در همه جا، من دیدم حالا مسن ترا به طرف تریاک هستن، جوونا متاسفانه به خاطر ارزان بودن شیشه گل نمیدونم از این حرفا، یک زمانی بود در دوران گذشته آمدن میگفتن 60 سال به بالا اگه معتاد باشه بیایم بهشون کارت بدیم برن از داروخانه ها تریاک بگیرن. اتفاقا یه زمان آقای علی فلاح رئیس ستاد بود، من بهشون پیشنهاد کردم آقا چرا ما اینقدر افتخار میکنیم که این همه آدم کشته دادیم، مگه اون آدم جونش از سر راه اومده، مگه این همه هزینه‌ای که برای اعتیاد میکنیم، جناب دکتر که فرمایشون 100% درسته، واقعا هزینه جانی و مالی خیلی کردیم، اگر ما بیایم در زمینه آموزشمون و پژوهش به معنای واقعی علمی که حضرت عالی خودتون یک دانشگاهی از این انجام بشه و راهکار ارائه بدیم و سازمان‌های متولی واقعا اون رو موظف به انجامش باشن. یک مسئله دیگه که شاید آقای دکتر بیشتر بچه‌های ما رو به اعتیاد می‌رسه، این بحث بی‌هویتی آقای دکتر، از جایگاه خودش فرض کنید از یه منطقه خودش بلند شد اومده به امید یک کار بیشتر در اینجا، کارم پیدا نمیکنه، دوچاره یه عدم بالانس شخصیتی میشه، برای اینکه خودش رو تطبیق بده به محیط جدید دست به همه کاری میزنه، یعنی واقعا بحث روانی این مسئله، بحث فرهنگیش، من معتقد هستم آقای دکتر صدا سیما ماس مدیا به طور کلی از رسانه‌های کاغذی گرفته حتی از شبکه‌های مجازی، مگه دولت اینقدر قدرت نداره که آقای اصلا یک قسمت یک برنامه خاص اعتیاد بذاره و مرتب کامنت های دقیق و با آمار صحیح بدن و اینقدر بگویند که بفهمن، یعنی یک بچه کوچیک بفهمه که اگر معتاد بشه، البته بحث اوقات فراغت ما وقتی که آقای دکتر این پتانسیلی که در وجود من هست اگه من ورزشگاه مجانی نداشته باشم من جوون و نرم اینو تخلیه نکنم طبیعتا گرایش های دیگه پیدا میکنم، وقتی مصرف گرایی به طور وحشتناکی در کشور ما هست، وقتی پوز خودنمایی یا برندی که بین جوونا هست، ببینید من خودم دیگه سنم از جوونی گذشته، شاید من اهمیت ندم ولی نمیتونم مثل یک جوون 22 ساله‌ای که پشت زیر چه می‌دونم یه ماشین 2-3 میلیاردی زیر پاش میره اینور اونور، اون اون جوون فقیر میگه به هر قیمتی که شده میرم، میرم قاچاق. متاسفانه قاچاقچیای بزرگ هرگز معتاد نیستن، این خرده فروشا هستن که معتادن. یعنی بچهای ما رو میان معتاد میکنن، بعد از اینا قاچاقچیای کوچیک و خرده فروش میسازن. و من فکر میکنم طبق آمار خود دولت ما بیش از 4 میلیون معتاد داریم.
بله ممنونم خانم دکتر. بله آقای دکتر.